أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. گفتیم که در ذیل این آیات سوره لیل که فرمود ان علینا للهدى و ان لنا الآخرة و ان لنا للآخرة و الاولى، بعد فرمود که فانذرتكم نارا تلظى، که صفت دومی که برای این نار میاره لا یصلاها الا الاشقی، پس این نار یک صفتش اینه که لهیب میکشه، دومی که این نار فقط برای اشقاست. و بعد از او در صفت اشقا میفرماید الذی کذب و تولا. اشقا کیه؟ اشقا کسیست که تکذیب میکنه و رویگردان میشه. در رابطه با این بحث اشقا دو مطلب وجود داره، که یکی اشقا رو به معنای افعال تفضیل نگیریم، بگیم اشقا یعنی شقی. یکی هم این که نه، اشقا رو به معنای افعال تفضیل بگیریم، یعنی شقی ترین، یا به معنای شقی تر از دیگران، حالا ولو شقی ترین نیست. یه دم گفتن یعنی شدید و شقاوه، که اینم یعنی افعالیت رو نه در قیاس با بقیه، در قیاس با خودش. یعنی فرد میتونه شقی باشه کم یا شقی زیاد. حالا این مقدار راجع به این افعال تفضیلش در وقتی که به اتقا خواستیم معنا بکنیم این رو معنا میکنیم. خب نکته ای که بر اون مصر بودیم و آرام آرام هرچه رفتیم پررنگتر در تفسیرش بیان کردیم این بود که میگفتیم آیه میفرماید و سوره میفرماید که انسان ها دو دستند، یک دسته فطرت خودشون رو تصدیق میکنند، یک دسته فطرت خودشون رو تکذیب میکنند. و اون دسته ای که فطرت خودشون رو تکذیب می کنند اونها بخل و استقنا و کذب بالحسنا، اونها مسیرشون مسیر ایست که فطرتشون اونها رو به دستانداز میندازه. سنویسر و حول الاسرا، اصلا مشکل توی هدایت پیدا می کنند. و اونهایی که اعطا و تقا و صدق بالحسنا، اونها مسیرشون راحته، درها به رویشون بازه، فطرتشون پاکه. سنویسره لیسران. بعدم گفتیم اینجا آیه میفرماید که ما باید هدایت کنیم و این کار رو هم میکنیم. فانذرتکم نارا تلظا، لذا ما به وسیله فطرت به شما انذار دادیم. یک معید دیگه‌ای که اینها همش در دایره بحث فطرته، که گفتم در این مسئله متفردیم و از این تفرد هم حراسناک مثل خیلی وقتهای دیگه، به نظر من تمام این آیات ناظر به بحث هدایت فطری است. اینه که ان علینا للهدى مطلقه، در حالی که هدایت‌های پیامبران بر همه نبوده، در دوره‌های بوده که این هدایت اتفاق نیفتاده. از جمله دیروز آیه‌ای که اشاره کردم که داشتم بعد معنا می‌کردیم، دوستان تنبه دادن که گفته بود در اون ما اون زر آبا و هم اونها پدرانشون انذار نشده بودند. این انذاری که نشده بودند انذار خارجی است، انذار تکوینی است که در بیرون بشون و انذار تشریعی است که در بیرون آمده و بهشون گفته شده. خب ما میدونیم که اگه ان علینا للهدا مطلقه علیناست، علینا واجبه بر ما، حکم عقل در وجوب هدایت که تخصیص بردار نیست که بگیم خدا جاهایی براش واجب هدایت کنه جاهایی واجب نیست. خب اون کسایی که 50 سال قبل از بعثت پیامبر زندگی میکردن در اعراب چه گناهی داشتن که هدایت نشدن؟ با اونهایی که 10 سال 20 سال بعدش به دنیا آمدن. پس باید این هدایت هدایت عام شاملهی باشه و به همین جهت این اصلا تعیید پیدا میکنه که این در همین مبحث باشه و این معنا که این انذار همون انذاریست که ناشی از فطرته و لذا خلقته و مطابق این هم ما التفات پیدا کردیم از متکلم محل غیر و متکلم وحده، یعنی خود خدا میگه اینو من خودم انجام بدم و الا اگه بگیم که نه نه علینا للهدا، ولی خیلی آدم ها رو نگفتیم، ما به آفریقایی ها نگفتیم، ما به اروپایی های در دوره های نگفتیم، ما به بسیاری از مردم دنیا این هدایت رو نرسوندیم، که این خب ضعفه، با علیناش نمیسازه، با وجود نمیسازه، با اختزای ذات نمیسازه، در حالی که میگه نه ما این کار رو گفتیم و انجام دادیم. خب بعد میفرماید از این زیاد حرف میزنیم، باز دوباره برمیگردیم و جنبندی اینو میکنیم. بعد میگه این اشقا چیه؟ اشقا الذی کذبه و تولا، کذبه یعنی تکذیب بکنه، که قبلا خب راجع به زیاد حرف زدیم، همین کذبه در همین جا صدقه و کذبه بالحسنا رو گفتیم، تکذیب کنه پیامبر رو، تکذیب کنه توحید رو، تکذیب کنه آیات خدا رو، نه تکذیب کنه همون حسنا رو، اتفاقا مفعولش هم هست، اشاره به همونه، لزومی نداره ما مفعول دیگری برای بگیریم، برای مطلب بگیریم. قبلا گفته کذبه بالحسنا، اینجا میگه الذی کذبه، همون حسنا رو، حسنا رو ما میگفتیم خوبی رو، خوبی یعنی فطرت رو، این خوبی هایی که در فطرت هر انسان هست، زیبایی رو، خوبی رو، اینا رو تکذیب بکنه. اما لغت تولا، لغت تولا از ولیه میاد، بگه ولیه سابقا حرف زدیم به معنای پشت سر هم در آمدنه، چیزی پشت دیگری بیاد بهش میگن ولایت. بعد حولیت هم یعنی چیزی را پشت چیز دیگری قرار دادن، یعنی شما کسی رو پشت دیگری برای یا پشت چیز دیگری برای تدبیر او قرار بدید. تولیت اینجاست، یعنی او در حقیقت مدبرشه، مدیرشه، پشتوانه اوست، او رو اداره میکنه. اما لغت تولا به معنای مستقر شدن، چون متابعه است، مستقر شدن پشت چیزی برای تدبیر اوست، یعنی اگر کسی متولی چیزی شد به معنای اینه که تولیت ولاست، چون باب تفعیله، متولی شد یعنی این که در حقیقت او پشتوانه او قرار گرفته که او رو تدبیر بکنه و همین معنام در قرآن هست، هو یتولی الصالحین، خداوند صالحین رو تولی میکنه. یا میفرماید و اذا تولا، کسانی که اگر متصدی شدن، مدبر شدن، کار دستشون اومد، سعاف الارض یفسد فیها، اونا سعی میکنن که فساد ایجاد بکنن. اما اگر با ان متعدی شد، تولا ان، این به معنای رویگردانیه، به خاطر معنای ان. حالا یا آیه مصطفی اینجا میگه این تولا به معنای مستقر شدنه، منتها ان آمده میگه از مستقر شدن اعراض میکنه، یعنی اعراض رو از ان گرفته. به نظرم درست نیست این حرف، بلکه این به معنای این که مستقر میشود، نه این که اگ مستقر شدن اعراض میکنه. مستقر میشه پشت چیزی و باعث میشه از چیزهای دیگری روگردان بشه. تولا ام یعنی میره سراغ کارهایی و از این کار افلت میکنه، نه اینکه از پشتوانه قرار گرفتن غفلت میکنه. ببینید بین این دوتا خیلی فرقا. یه وقت شما میگید که تولاً به معنی اینکه از این که به این امور به پردازد اعراض میکنن، این حقای مستمرد. اما این به این معناست، تولاً یعنی پشتوانه به کارهای دیگری میپردازه، از این قفلت میکنه، از پشت این قرار گرفتن، از استقرار به این قفلت میکنه. توش نوعی این معنا خوابیده، چون اصل معنای تولا رو که نباید از بین ببریم. به معنای این که میره سراغ کارهای دیگه، تولا یعنی سراغ این کار نمیره. برای خوبش همون اعراض کردن، روی گردان شدن، پشت کردن، رو برگرداندن. تو قرآن هم زیاد به کار رفته، یه بارم با من به کار رفته. تولا عنهم و قال یا اسفا علی یوسف، حضرت یعقوب روش برگردوند از افراد هم برادرها، تولا عنهم برگردوند از اونا رفته و خودشو مشغول کار دیگه کرد. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، که از شما رو گردن میشه که روزی که دو گروه به هم می جنگن، لشکر کفر و لشکر اسلام. یا فعرض ام من تولا عن ذکرنا، میگه از کسی که عن ذکر ما اعراض میکنه تو هم از او اعراض کن. کسی که ذکر ما رو رها میکنه میره سراغ کار دیگه، شما هم از او اعراض کن. گاهی اوقات هم در همین معناست و ان به قرینه حذف شده. فا این تولو فخذوهم و اقتلوهم، یعنی فا این تولو انج یا فا این تولو عن الحق، اگر اونها روگردان شدن اونها رو بگیر. یا فا این تولو فا قول حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم، که اگه اونها از تو رو گردان شدن بگو ما با خدای ما کار به کار شما ها نده. خب در ما نحن فی هم به معنای این که دوباره روی گردان میشه، پس الذی کذب، این اونی که حسنا رو تکذیب میکنه و اعزب و روگردان میشه، از چی؟ گفتن از قرآن، از طاعت خدا. نه، بازم از همون حسنا، از خوبی ها روگردان میشه، بازم از همون فطرت روگردان میشه. تولوا عن الحسنا یعنی این عقل الذی کذب بالحسنا، و کسی که تولا عن الحسنا از خوبی رو گردن میشه. اتفاقا حالا این معنایی که در تولا اون گفتیم هست، یعنی استقرار خودش رو به عنوان پشتوانه خوبی رها میکنه، میرود مستقر میشه پشتوانه جای دیگه، به سراغ دیگه میره. و این اصلا نه قرآن تو کاره، نه خدای تو کاره، نه طاعت الله، اینا اصلا محل بحث نیست. اونی که در آیه وجود دارن حسناست. خب پس چی میگه آیه؟ حالا بیرون آیه رو بینیم از اول. میگه فعن زر تو کن، ای اردوان من به شما هشدار میدم، تحذیر میدم، میدم نه دادم، ماضیه. انزر تو کن، میدیم نه من خودم این کار کردم، با چی؟ با خلقت تو. انذرتکم، من به شما هشدار دادم وقتی شما رو خلق کردم. چی رو؟ آتشی که این آتش فقط شقی‌ترین مردم رو در بر میگیره. و این شقی‌ترین مردم میدونه کیه؟ کسی که خوبی ها رو تکذیب میکنه، فطرتش دست خورده و کسیست که از خوبی ها روگردون شده، از فطرت الهی روگردان شده، دیگه اینا رو نمیبینه، نمیفهمه. اون وقت این نارن یه نکته مهم اینجا پدید میاره که میخواییم واردش بشیم، یعنی غیر اینها گرفتار آتش نمیشن. چرا؟ حالا وارد نکتهش میشی. نکته بعدیمون اینه که حالا اشاره میکنه. اما این اون آتشیست که بدترین مردم گرفتارش میشن، یعنی بدترین شما کسیست که گرفتار این تغییر فطرت شده، این روگردانی از فطرت شده و بدترین آتش ها همین آتش گریبانتون رو میگیره. خب اون وقتی که محاسم بگم چیه؟ ببینید یک بحثی در میان متکلمین اسلامی در دوره های اول وجود داره به نام وعید، و اون این که آیا خدا اگر وعده داد حتما باید وعده رو وفا کن، این مسجل حکم، اما اگه وعید داد چی؟ وعید یعنی گفت یک کاری اگر بکنی عذابت میکنه، وعده یعنی من کاری که میکنی ثوابت میدم. اگه وعید بود هم باید بشه یا نشه؟ حضرات معتزله از ارکان اندیشه شون یکی از اندیشه های پنجگانه اصول اعتزال وعیده، توحید، عدل، منزلتون و این المنزلته، این وعید و امر معروف و نهی از منکر، این پنج رکن اندیشه اعتزال. اگه یکیشو نداشته باشه معتزلی حساب نمیشه. اونم میگن بله بی تردید اگه گفته خالدین فیها خالدین فیها. نکته بعدی گروهی بودن که اشاعران و گروه اصلی اهل حدیثن که اینها میگن نه میتونه بده میتونه نده، میده خودش میتونه وعید رو انجام نده. خب اینها خدای مهربانتری دارن، اون خیلی خدای متسلل خط کشیده شده ایه. گروه سوم اینجا هستن اونا مرجعه که میگن نه آقا اصلا وعیدها رو خدا عملی نمی کنه، همینجوری گفته، همینجوری گفته و اصلا خدا ارحم الراحمین عذاب نمی کنه، اصلا وعید انجام نمیشه. دقت کنید معتزلی ها میگن حتما میشه، اشاعره میگن دست خودشه، خواست بشه خواست نشه، که خب ما همین نمیگیم، از اندیشه های شیعی هم همینجوره، میتونه ببخشه. بحثش هم به طور مفصل یادتون بشه در بحث های نهج البلاغه بود فکر میکنم، در خطبه اشباع اونجا که بحث میکردیم اونجا کامل بحث کردیم، ادلهش رو آوردیم گفتیم همش رو گفتیم. گروه سوم مرجعه میگن اصلا نمیشه، خیالت راحت، تو اگر ایمان بیاری راحت. یکی از ادلهشون هم همین آیه میگه نار رو گفته به چی میدم من؟ الذی کذب و تولا، بعدم با حصر لا یسلاها الا الاشقا میگه ناری که لا یسلاها الا الاشقا فقط برای کفاره، مسلمون ها که کذب و تولا ندارن، که مسلمون ها تجذیب نکردن روگردن ها رو فاسده هم عمل نکردن، به این جهت به این آیه استشهاد کرده. معتزلی ها قاضی عبدالجبار جواب داده از لسان معتزلی، فخر رازی هم اینجا جواب داده از زاویه نگاه اشعری. جوابی که معتزله دادن گفتن نه خب حالا اگه یک کافری هم تکذیب نکرد چی؟ پس اون هم باید بگید عذاب نمیشه. خب این جوابش روشنه، تو کافر که نمیتونه تکذیب نکرده باشه، کافر بالاخره حداقلش اینه که پیغمبر رو تکذیب کرده که دومین جوابی که دادن گفتن ببینید آتش دارای درجات، شاهدشان که میگه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، پس اسفل و اعلا داره. اینم اون آتشی که اونا میرن توش اون برای کفار، اما آتش بقیه داری، اون ناری که شما اگر کذب و تولا باشی اشقل اشقیایی، اون آتش ازش برحذر باش. اما نارهای دیگه هم داریم بر بقیه، بر کسای دیگه که میتونن همینجور گرفتار بشن. جواب دیگه گفتن نار اینجا نکره است و مطلق نفی نشده، یعنی این که ناری که یکی از نارها هست از او برحذر باشه. نه دیگه، همون ادامه جواب دو، این جواب سوم نیست، تقریبا مطابق جواب دو. اون آتشی که خیلی بده رو ازش بریزه، اما آتشی دیگه هم داره، یعنی به صورتی به این معناست. همون جواب دومه، به نوعی بازگشت جواب دوم. یه جواب سوم دادن گفتن این که میگه لا یسلاها الا الاشقا، یعنی اشقا احق به وروده، قبل همه وارد میشه. خب جوابی که بهش میدن این ظهور آیه نیست، میگه لا یسلا، نه این که یسلا همه، این احقه، این رو داریم خلاف ظاهر مرتکب میشه. چهارم این جوابی که داده شده گفتن آقا اصلا لایسلاها، که این جواب خود اشاعر است، گفتن لایسلاها یعنی لا یلزمها. گفتن ببینید اشقا که کافر باشه، کذبه و تولا باشه، ملازم آتشه، لایسلاها الا الاشقا، یعنی اشقا با آتش ملازم همیشه گیست. مالغین مسلمون ها و مؤمنین میرن تو، بعد مدتی میرن بیرون، ملازم نیستن، داخل آتش هم میشن، یه مدتی هم هستن بعد هم میرن بیرون. خب اینم بحث خود، اینم یه بحثیست که قبلا لای اصله های من لای ارزمه ها نیست، اینم داره خلاف ظاهر مرتکب میشن. آخرین جوابی که فخرازی داده گفته اصلا قبول، این ظاهرش یعنی اونا وارد نمیشن، تخصیص خورده به بقیه آیات وعید، ظهور اینو قبول میکنی، ظهورش یعنی وارد نمیشه. منتها اشکالی که وجود داره تخصیص دیگه نیست، اینجا میشه تعارض، یعنی باید بگن لا یسلاها الا الاشقا، یا حصر رو نمیرسونه، که اگه حصر رو بگید نمیرسونه این باید ظهور رو بشکنید، معارضه میشه. بله آخر شد ها بودن معارضه میشه دیگه، اون عدله با این عدله تقدم پیدا میکنه. به نظر ما میرسه بهترین جواب همون جوابیست که حالا با توجه به اون بحث فطرتمون مطرح کردیم. ببینید آیه میفرماید که من شما رو انذار میدم، هشدار میدم، برحذر میدارم از اون آتشی که مال بدترین مردمه. اون آتش کدوم مال پیاس؟ مال اونایی که فطرتشون رو تکذیب میکنن، اصلا پابند به هیچ خوبی نیستن، اصلا درک درستی از خوبی و بدی فطری ندارن، از رنجاندن بقیه لذت میبرن. اما این اصلا به این معنی نیست که من بقیه آتش ها رو هشدار میدم، من این آتشی که الان در مقام بیان فطرته رو به تو این آتش رو هشدار، اما مادقیش اون وقت باید بقیه پیامبران بیان بگن. مراتبه در حقیقت، این مرتبه بدترینش به رسول فطرت مورد اشاره است. نکته بعدی این که وقت در اینجا مشهر به علیته، یعنی علت این که اینها اشقا هستند چیه؟ اینه که کذب و تولا. و دوم علت این که اصلاع و آتش میشن چیه؟ اینه که اشقا هستند. یعنی چون اشقا هستند در معرض آتشن و چون کذب و تولا هستند اشقا هستند. لذا به این بیانم هستند و این درسته. یعنی وقتی نگاه بکنیم واقعا کسانی که از فطرت عبور میکنن اشقل اشقیان، یعنی دیگه میرسن به مرتبه‌ای که بلهم ازل میشن. کسی که نتواند در درون خودش اون فطریات الهی و اون خوبی‌های اولیه رو زنده نگه بداره، حتی اگر به ظاهر دیندار باشه شمرت نزل جوشن میشه، یعنی تبدیل به یک موجود خطرناک میشه، داعش میشه. این هم اینو در این سرمایه که بحثمون باز دوباره تو همین دست سرمایه ادامه درست و سی و جنب و حل اتقا. جنب لغتن به معنای پهلو، کناره، و اگه فعل باشه یعنی کنار گذاشتن. البته جنب یعنی میگن خارج ملاصقه، یعنی باید انقدر کناره باشه و بچسبه. دو تا فعل داریم اینجا، یا به معنی بگیم چهار تا فعل داریم، دو معنا میده. یکی این که جنبه او الشیعه، دو مفعولیه، و جنبه او الشیعه یعنی هم باب تفعیلش هم ثلاثی مجردش، به معنای آن چیز را از او دور کرد. اما اگر گفتی جنبه او، دیگه الشیعه نگفتید، و گفتید اجنبه او با افعال، این دوتا یعنی او را دور کرد، خودش را دور کرد. اجتنبم، اجتنبه او یعنی دور شد، خودش یه فاعله اینجا به بخشی لازم. حالا روایت آیات چه ببینیم؟ نجنبنی و بنیان نعبد الاصنام، خدای من رو از دور از اینها دور کن. و الذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها. در سوره اعلا دقیقا این یتجنبها سیجنبها الاتقای که داریم اونجا به نوعی در اشقام به کار رفتن. سوره اعلا بسیار از نظر مضمون با این سوره لیل هم افقه، خیلی به هم نزدیکن. اونجا می فرماید یتجنبها الاشقا، یعنی اشقا از او دوری می کند، دور می شود. یه آیه این روایت ببخشید، یه آیه دیگه ای هم هست که خیلی در معناش محل بحث هایی هست. و عبود الله و لا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا و به ذی القربا و الیتاما و المساکین و الجار ذی القربا و الجار الجنوب و صاحب بالجنب و ابن السبیل و ما ملکت ایمانکم. این جار الجنوب رو که بعضی ها جار الجنب هم قرائت کردن، اینجا یعنی همسایه هایی که کنارند. اون وقت گفتن خب اون که کنارند که گفته بود جار زلقربا، به قرینه اون زلقربا یعنی همسایه هایی که فامیل نیستند. اون وقت چجور فامیل نیستن جنوب میشه؟ میگه این جنوب به معنی مجنوب، یعنی کنار زده شدن، یعنی از قرابت کنار زده شده هستند. صاحب به جنبم یعنی رفیقتون که رفیق کناری، میگه باید هست به اینا رفت. خود لغت جنابت که در بحثای فقهی مطرحه به معنی کنار بودن از طهارته، یا کنار بودن از ورود به مسجد، میگه نباید وارد بشه. علاوه فرط فی جنب الله قیاما و قعودا و علا جنوبهم، جنوب پهلوهاشون کنارشون، یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکبا بها جباههم و جنوبهم، یه داغ میشه پیشونیشون و ظهورهم، پشتشون، دندشون، بغلشون. اما اون وقتی که ما توجه بکنیم لغت جنوب که ما در فارسی میگیم جنوبه، به معنی مقابل شماست. اونم حالا چرا بهش میگن بچه دستمی هایی برش خوندن. خب تقویم هم قبلا معنا کردیم، تقویم پریز در وقتی داشتیم میگفتیم اما من عطا و تقای لغت اونجا باز کردیم. حالا ببینید اینجا اتقا میگه این آتش پس تنظر تو کن نارن تلزا لا یصلاها الا الاشقى الذی کذب و تولى و سیتجنبها الاتقا، اتقا از او دوری خواهد کرد. اولین نکته ای که هست این اتقا به چه معناست؟ آیا به معنای تغییر به همون شقی؟ این یه دسته کسایی که میگن اعتقای تغییر، این آدم خوب. اما اگه گفتیم نه اعتقا افعال و تفصیل توش رعایت شده، حالا اینجا چهار احتمال در این باره است. یک، بگیم که مراد کسیست که بیشترین درجه رو تقوا پیشه کرده. خب این نفر که بیشتر در دنیا نیست، یعنی سیتجنبها الاتقا رو بدونید یه نفره که تقوا پیشه بکنه داخل آتش نمیشه، مادقی همه میشه. به این مراد نیست حتما. پس بگیم مراد اینه که کسی که از تقوای نوع دیگر دارای تقوای نوع بهتره، یعنی ما دو رو تقوا بیاریم نه در قیاس با دیگر مردمان، در قیاس با خودش ما دو رو تقوا داریم. یه تقوایی داریم که طرف تمام شریعت رو انجام میده اما پوی نمیده، یعنی نماز رو میخونه، روزش رو میگه، خمسش رو میده، منتها صدقات نمیده. اعطا نیست، من اعطا نیست. میگه اون کسی که اینجا از این آتش دوره اتقاست، اون کسی که به تقوای هم شریعت و هم مالی هم در مستحبات، تقوای واجبات در باید مستحبات، اون مستحبات هم بهش توجه بکن. احتمال سوم بگیم اصلا این آقا ساختار کلام یعنی این سیتجنبها الاتقا، اگه کسی نگفته ما میخواییم بگیم، بگیم مراد اینه، یعنی هر چه با تقوا باشی تجنب بیشتر، هر چه تقوا بالاتر تجنب بالاتر. چون تجنب تشکیکیه، به این جهت افعال و تفصیل آورد، یعنی با تقوا تر دورتر است. حالا هر چقدر میخوای خودت ببر، خودت نسبت به دیروز با تقوا تر بشو دورتر بشو. آیا این از عبارت در میاد یا نه؟ اگه در اومد و تونستید این استظهار بکنید خوبه، ممکنه که بگه این از عبارت در نمیاد، لذا روش محصر نیستی. اما معنای چهارم معنایست که روش سیاری که داشتیم ترجمه میکردیم و آیات رو تفسیر میکردیم باهاش میایین جلو، و اون اینه که میگه اون اتقا دو تا داریم. دوباره بگم، ما تقوا دو جور داریم، یه تقوای شریعته، یه تقوای فطرته. تقوای شریعت یعنی شما به واجبات هم بدیم، اما تقوای فطرت یعنی شما به اخلاق تن بدید. از اون آتشی که اشقا رو میگرفت، اشقا چی بود؟ کسی بود فطرت رو گذاشته کنار. کسی از اون آتش دوره که اتقاست، اتقا یعنی کسی که تقوای دستورات فطری رو داره، کسی که تقوای علاوه بر تقوای شریعت تقوای فطرت داره، تقوای اخلاق داره. این از کجا استفاده کردیم؟ ولو مرحوم آقای طباطبایی در حل میزان نداره، ولی ایشون یه عبارتی داره که هم گفته تقوای پولی داریم و تقوای غیر پولی. این از او استفاده کردیم. ما میگیم نه، تقوای پولی و مالی نگید، مالی و غیر مالی که اعطا بیارید، بگید تقوای شریعت و تقوای فطرت. این سیت جنب و حل اتقا داره میگه ببینید اون کسانی اون آتش رو دورند، تجنب دارند، کنار میزنند، گرفتارش نمیشن، که اتقا نگفته تقی اتقا یعنی چی؟ یعنی به نسبت خودشون اگر به فطرت پایبند نبودن تقی بودن، به واجبات و محرمات عمل کرده بودن. اما که اتقا میشن وقتی علاوه بر این که تقوای شریعت دارند به نسبت وضعیت خودشون در قبر اتقا بشن، یعنی تقوای فطرت هم داشته باشن. خب حالا مطلب خیلی روان هم میشه از اول. به نظر ما از اول یه بار آیه رو بیاریم جلو، و لیل ازا یقش و نهار ازا تجلی قسم خورده و ما خلق از ذکر و الانسا. بعد فرمود ببینید شما دو جورید، ان سعیکم لشتا، دو جور. اما من عطا و تقا و صدق و الحسنا پس تنو یسر و قول الیسر. اگه کسی یک بذل بخشش کنه، دو خدا رو قبول داشته باشه، پرهیز کنه، این پرهیز کنه تقوای شریعت، و صد دقد الحسنا یعنی این که فطرتش رو پاسداری بکنه، مسیر راحتی داره، سنو یسر و حول الیسر. اما من بخلا و سهنا و کذبا به الحسنا، بخلا این حق و ناشهدا نکن. استغنا گفتی مقابل توحید گرفته شده و در مقابل خدا گردن کشی کنه، این تقوای شریعت نداشته باشه. و کذب بالحسنا یعنی فطرتشو به هم بریزه، فطرت مخمورشو به فطرت محجوبه مبدل کنه، این مسیر بدی داره. سنویستر و حول الاسرا میفته تو مسیر بد. بعد بلافاصله میگه البته ما بدونیدان، ما این یه حسنایی که هست رو به تو میگیم، ان علینا للهدا، ما باید فطرت رو میذاشتیم گذاشتیم، و ان لنا الاخرت والاولا للاخرت والاولا، ما مالک رقاب همه عالم و خلقتی، لذا فانذر تو کن، من شما رو چنین خلق کردم که فطرت درتون قرار دادم. فطرتتون چیه؟ انذار از ناریست که در درون شما شعله میکشه. دیدن ناشور اینجا خیلی خوب معیب اون بحث بود که ما گفتیم دلمون گرم شد، گفت این میتونه اشاره به هم باشه، تقونارن وقود و عناس و الحجاره، این همون آتشیست که از درون خودتون شعله میکشه. یه روز اشاره کرده بودیم این نارن تلزا، نار بیرونی نیست، نار درون خودتون، از این بپرهیزید. آن سخنهای شما رو کجدومد، کجدومد گردیده رو گیرد دو، همون حقیه در درون خودت. خب پس انذر تو کن نارن تلزا، این نار تلزا کیو گریبانش رو میگیره؟ عشقا. عشقا کیه؟ کس که از فطرتش برگشته. یا این اصلاها الا العشقا کی هست؟ الذی کذب و تولا، کذب و الحسنا تولا عن الحسنا، و این آتش گریبان آدم های خوب رو نمیگیره. سیتجنب و حل اتقا. و اینجا نکته آخر این آیات اینجا سینه. چرا نگم یتجنب و ها؟ خب سیتجنب و ها، برای اینکه ما فطرت رو دادیم ولی تقوای فطرت کافی نیست، تقوای شریعت هم لازم. لذا اون از آن بر کنار خواهد بود اگر علاوه بر این که تقوای فطرتش رو داره تقوای شریعتش رو هم رعایت کنه. یا سین اشاره به قیامت باشه، در قیامت از اون بر کنار خواهد بود. این اون وقتی که این آتش درون میخواد صورت واقعیه محشوره خودش رو به این نشون بده، صورت برزخیش رو به اون نشون بده. خب همون اینجا یه بحثی بین مفسرین هست، مفسر، و اون این که این اتقای مصداق خارجی داره یا نداره. اینجا پار کردن مفسرین اهل سنت تو یک کفش که این ابوبکره، و طبیعتاً مفسرین شیعه با تمام توان برای این که بگن این مولا الموحدینه و ابوبکر نیست. اینجا این نکته رو توجه بدن. فخواهد اینجا میگه اجماع داریم برای این که ابوبکر است رضی الله عنه، در حالی که شیعیان قائلن به این که علیست علیه السلام. اولا یه علیه السلام اینجا در حالی که دقیقا کنار هم به این یه علیه السلام به اون میگه رضی الله عنه. و بعد نکته جالبی که داره خلاف اون است که حاجی خلیفه در کشف الظنون گفته، در کشف الظنون قبلا اشاره کردم حاجی خلیفه گفته بود این جزه های 4-5 جزه آخر رو شاگردای فخر رازی نوشتن، خود فخرازی ننوشته. اینجا یکی عبارتی داره میگه من با شیعیان در محضری بحث کردم، فی محضری، در محضر خودم. یعنی این نویسنده خود فخر نسر در محضر استاده نیست که هم از جوریست. حالا یوم کنن یقال به این که این دستوشته هایی بوده، مطالبی بوده، بعدها این اومدن حالا برای اینکه جمعش بکنن جمع کرده، یا این که این لابله های صحبت ها قبله ها اینا رو همه رو درس گفته بوده، اینجا ها رو مثلا تدریسی کرده بوده اینو گفته بود. ولی این یه عبارت به این محضری داره اینجا که این که همه قلم قلم خود نویسنده است، این نداره این محضر استاد نا، این هم یه همچی کسی می نویسته که میخواد بگه خود من نویسندم. یه بحث مفصلی داره، واقعیت هم اینه بحث قابل استناد نیست، خیلی بحث منبری رفته بخرازی برای که ثابت کنه ابوبکر. این میگه که علتش اینه که خب آیه چی میگه آیه بعدی؟ آیه بعدیش اینه که میگه شما سراغ کسی برید که این فرد به واسطه این حال که گفته این در عباد کسی نبوده. آیه الذی یعطی ماله یتزکا و مال احد عنده من نعمت تجزا نبوده. چون آیت بعدی میگه این اتقا کسیست که این کارهای خوبی که کرده در حقیقت نمیخواسته جزای کارهای خوب دیگران رو بده. گفتن این یعنی آزادی بلال، بلال هم که آزاد کرده، خب این که نمیخواسته پولی که داده بوده در ازاش مثلا قبلا بلال یک کاری برین کرده بوده، این میخواسته جزای او رو بده. چون آیات حالا انشاءالله این دوتا آیه بعدی رو جزئیات چه خواهیم گفت روزشن به، نمیگه در ازای کاری که دیگران کردن، نه، اتقا کسیست که کارش در ازا نیست، کارش فقط برای رضای خداست، برای خوبی خود ذات عمله، برای رسولگر کانت که میگه خوبی اون کاریست که فقط برای خوبی بشه، اگه برای چیزی بشه دیگه اون کار اخلاقی نیست. اینجوری بعد خب باید سوال مواجه میشه، نگه امیرالمومنین همه کار خوب که کرده، مگه خب کسی بوده که این حرفا بزنه براش؟ میگه نه، امیرالمومنین خب بچه بوده، پیغمبر بهش غذا داده خورده، این پیغمبر بهش کمک کرده، اگه امیرالمومنین به پیغمبر کمک میکرد در حقیقت تجزایی بوده، یه چیزی بود. بعد دوباره سوال میشه خب این همه ابوبکر برفرضم که همه اینو درست بشه اسلام رو پیغمبرش بشه جزا نداره اسلام، میگه نه این مراد جزای مادیه، برای این که جزای معنوی که نبود بابتش که پول گرفت پیغمبر گفت لا یسألکم علیه من اجر، من چیزی نمیخوام، اولا پیغمبر رو میخواد، اینجا رو جزا نده. اینم استدلال استدلاله منبریه، اولی استدلاله آبکیه، بعدم ان اکرمکم عندالله اتقاکم رو میاره و اتقا اینه و اکرم اینه و واقعیت اینه که این مسئله استدلال درستی در قضیه نداره. اگه شأن نزولش اونا میگن ابوبکر رو باید در عدد شأن نزولش دید به همون دوری یا نه. گفتم هم شیخ مفید در کتابی که نقل کردم ازش افصال مفصل بحث مفصلی کرده که اثبات کن اینجور نیست، این مربوط به اون نیست، به ابی دهداه، اصلا ربطی به ابوبکر نداره. در هر صورت اینجا اگرم باشه یا نباشه با این ادله فخر رازی چیزی درست نمیشه که اینجا مطرح کرده، این ادله ادله قابل اتکار استنادی نیست. حالا ما کلیت داستان مرحوم آقای طباطبایی مردته اینجا تلاشی داره که بگه ابوبکر نیست و یه استدلالاتی در اینجا داره، ما به اینجا میرسیم که به اینجا قصه یتجنب و حل اتقا. حالا این اتقا صفاتی براش بیان میشه دیگه، این بحثمون تا اینجا که فطرت و مواردش بود بس میبندیم. اتقا چه صفاتی دارد و آیا به صورت قضیه خارجی است؟ این رو شخص خاصی است که داره بیان میکنه یا نه این اصلا قضیه خارجی نیست، قضیه حقیقی است. حالا بیانش انشاءالله روز شنبه.